رحیم. ما اینجا دو تا کلمه هست که جدن بایستی خیلی دقیق به اون توجه بکنیم. یکی میسر بود که تو ردیف کلماتی که در آیه شریفه قرآن آمده بود و تفسیرش هم در روایات مفصل بیان شده بود، ما یکی این میسر را درست معنا کنیم، یکی هم مراد از اسم که کلمه اسم این چه معنا میده و اینم تحلیل بکنیم بر دقت. ظاهراً میسر از یسر به معنای آسانی، ولذا قمارباز را مثلا یاسر بهش میگن، و یاسر برای اینکه چیزی را به آسانی به دست میارن، با یه نه زحمتی میکشه به قول ماها، نه بیلی میزنه، نه عرقی میزنه، نه چیزی، و بالاخره حالا اگه قدری اهل خجالت باشه شاید که با خجالت یک عرقی بیرزه، وگرنه به سادگی و به راحتی خودش را مسلط میکنه بر اون مال طرف. برزا این شخص را بهش میگن یاسر، یعنی کسی که به آسانی به دست میاره. بعضی هم تفسیر کردن که تفسیر جالبی هم هست، چیزی نیست، که قماربازها نوعاً با دست چپ میگرفتن، یسار که همون دست چپ باشه، و تمرینشون این بوده که طوری تمرین میکردن که وقتی میانداختن این چیزی را که به عنوان قمار و آلت قمار بوده با دست چپ میگرفتن، و این دلیلش هم شاید این بوده که چون تعلیم دست راست برای همه چیز بوده، تعلیم خاص بر نمیداره این دست، چون خیلی کارهای مختلف دارن با دست راست هم، و نوع مردمون غیر از اونایی که چپ دستن، دست چپ باید تمرین بهش بدی، تا تمرین بهش ندی این عمل نمی کنه. ولذا این قماربازها با دست چپ تمرین می دادن بهش، این تمرین می گرفته و این کار با دست چپ انجام می گرفته، و این هم یک نکته ایست که بعضی سر میسر را به معنای این جهت که با دست چپ چیزی را به دست می آره. البته یه مطلبی هم در بعضی از تعبیر کسانی که دقتهایی خواستن بکنن، اینم آمده تو بعضی از مثال که عمده چیزها را با دست راست میگرادن، یه جایی که دیگه کم میره کمک میخواد بکنه دست چپ میشه چه کمک دست را، و این از این جهت میگنش که میسر، چون با دست چپ کمک میکنه به دست راست. حالا در هر صورت میسر از اون معنای یسر و آسانی گرفته شده که به آسانی این مال را به دست میارن و خودش را مسلط میکنه بر اون مال. این یه معنا که با خصوصیاتی که در، ولی تفسیر شده در تمام این تقریبا مواردی که به عنوان آیات قرآن آمده، به هر معنایی هر جا بوده تفسیر به قمار شده، که بس به مصداق، مصداق شده چه قمار. خب این میشه یک امر غالب، یعنی یک معنای غالبی که همه ازش برداشت میکردن و میسنجیدن، میشده چه عنوان معنای عام که به معنای قمار درست شد. این میسر به این معنا. به عبارت دیگر قمار یک منفعت آنی و بدون زحمت مردم از این جهت می دیدن به دست میاره، اسم میسر بهش گذاشتن، و با همین لفظم در قرآن آمده. پس قمار معنای اصلی میسر میشه. یکی معنای دیگری که البته مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان کلمه میسر را فرمودن در لغت به معنای قماره، ذکردن معنی لغویش قمار هست، حالا چون بیشتر در و مقامر را گفتن به اون کسانی که قمار بازی میکنن مقامر، چون کار را به سهولت و آسانی به دست میاره مال را، خب این میسر گفتن و بعد یه مصداق واقعیش اینه، چون رنج و زحمتی نداره به آسانی به چنگ میاره. یه مطلبی هم مرحوم تبرسی در مجموع البیان ذکر کردن که اصل کلمه یسر آسانیه و دست چپ هم که یسار ذکر کردن، چون یه چیزی که زود میشه یعنی دست راست فشار بیشتری باید بیاره، بیشتر دقت بکنه، بیشتر خلاصه مواظبت کنه، ولی اونی که میشه با دست چپ گرفت به خیلی آسانه، چیزی که با دست چپ میشه گرفت از این جهت میگن چی؟ یسر آسانی. و همونطور که توجه بعضی ذکر کردن که تعلیم دادن در مسائل قمار هم با دست چپ بود. بگذاریم از این مطلب و مطلب بعدی که مهم است و بسیار برای ما مورد اهمیت باید قرار بگیره، کلمه اسم، که حالا که قمار شد یک امر معینی از میسر، حالا اسم را چطور معنا کنیم؟ من چند آیه شریفه را که در این رابطه ذکر شده و بعضی استدلال آوردن اینها را خوب هست که ذکر کنیم. مثلا در رابطه با کتمان شهادت اسم شمرده شده، کسی که کتمان شهادت بکنه میگنش چه؟ اسم. و من یکتمها فانه آثم قلبه، آثم قلبه، این در واقع برای این است که کسی که باید بیاد شهادت بده و نمیاد شهادت بده کتمان میکنه، این قلبش آثمه، یک نوع گناهی، گناه قلبی، یعنی در درون دل و در درون قلب داره یه گناه مرتکب میشه. حالا آسم رو بعضی معنا کردن به معنای یه چیز سنگینی که به نتیجه نمیرسه، اصلش اسم به معنای یک چیز سنگینی که به نتیجه نمیرسه، اینو بهش میگن اسم. یا به عبارت دیگر اینکه نتیجه نامطلوب میده، نتیجه بیجا، اون نتیجه صحیح درست به دست نمیاد، اینو بهش میگن اسم. حالا یکی از مواردش آیه شریفه و این اردتم استبدال زوج مکان زوجین و آتیتم اهداهن قنطارن فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا و اسما مبینا. رسم غلط جاهلی بوده، شاید هم هنوزم ادامه داره، اینکه میخواستن مثلا زنشون را عوض کنن به تعبیرهای قرآن، به زن دیگری میگرن، به اون یه بهتانی میزدن به این زن که به این علت این بهتان داریم از تو دور میشه، تو را رها میکنیم. یکی این که طوری خسته میکردن او را که دیگه دست از اون مهریش و اینها برداره، مهریش را رها کنه و بعد اینها از او جدا بشوند و بعد زن دیگری بگیرند. اینجا آیه قرآن تعبیر می فرماد فلا تأخذو منه شیئن اتأخذونه بهتانا، از او میگیرید با بهتان و اسما مبینا، با یک گناه آشکار، یک کار سنگین و یک کار غلطی که در این آیه همونطور که گفتیم حجیت المعانی معنا معنی میشه یه معنای مهمیه و اون چه کار غلط، کاری که درش یک آثار باطلی هست و یه آثار غلطی هست که اون بهتان که اسم مبینه، یک اسم آشکار هست، یک گناه آشکاره، یک کار غلط آشکاره. پس اسم در اینجا به معنای یک گناه آشکار که مهر او را میگیرند با زور و با تهمت ازش میگیرند. این هم یک آیه که اینطوری استفاده شده. یا در آیه شریفه‌ای که دارد و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما. خب در این آیه شریفه معلومه کسی که مشرک میشه یک افترایی داره به خدا میزنه که خدا شریک داره. این اسم عظیمه و منظور در اینجا استعمالی که شده معناش این است که یک کار ناسواب و یک کار خلاف و یک کار خیلی سنگینی که بر خلاف واقعه داره این اسم را مرتکب میشه. خب پس معنای اسم اینجا به معنای خلاف واقع و یه چیزی که تهمت در واقع هم از توش که در میاد که شرک یک نوع اتهامی هم به خداوند متعاله و خلاف واقع. پس این هم به معنای اسم که بعضیا معنا کردن، حالا شاید این معنا به این اندازه، یعنی سخن ناسواب رو معنا کردن، اسم یعنی سخن بیجا، سخن دروغ، بهتان، ناسواب، اینو معنا کردن. ولی مثل که معنای لازم باشه به معنای واقعیش همون کار سنگین و خلاف واقع که نتیجه واقع را نداره و خلاف واقع. این همین. یا یک کسی از مواردی که اینجوری آیه شریفه لکل امرئ منهم مکتسب من الاسم. خب این آیه شریفه که در سوره نور آیه 11 هست تقریبا این اسم را که در آیه شریفه استعمال شده ما به معنای عام اون باید بگیریم. مکتسبه که شد یعنی هرچی به دست بیاورد جزء چه اسمه، یعنی بار سنگینه و اون بار سنگینی که ووالش به گردن این انسانه به این آسومی نمیتونه جواب بده. هر انسانی لکل امرئ منهم مکتسب من الاسم، از اسم، از اون بار سنگین بالاخره یک چیزی که به این آسانی دوش او نمیتونه راحت کنه خودش را، یه چیز سنگینیه و این معنا هم به معنای تقریبا زیبایی است که میتوانیم از این آیه شریفه اون چیز بسیار سنگین و مشکلی که به این آسانی از عهدش بر نمیاییم این معنی اسم باشه. گناه هم از این جهت که چون سنگینه و هر کسی که گناهی کرد به این آسانی نمیتوانه زیر بار این گناه بلند بشه. درست شد؟ البته بعضی اسم را به معنای شراب گرفتن. تصور میشه که این یه معنای کنایی باشه، معنای اصلی نیست. اسم همین معانی که ذکر کردیم. یکی دیگه از آیات شریفه بسیار زیبایی که ما میتوانیم ازش بهره کافی ببریم. ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون علیم. اینجا بیشتر معلوم میشه که اسم به اون گناه قلبی هست، به اون گناهی که انسان مرتکب میشه غیر از جوارحش، بلکه جوانهیه و این مربوط به درون انسانه. و اگر ما مواردی هم برمیگردونیم به ظاهری، اصلش میتوانیم این مطلب بگیم از اون گناه قلبیه، از اون اعوجاجی که در قلب انسان به وجود میاد، اونا بهش میگیم آثم. بعد اون عمل ظاهری که انجام میده نتیجه و برداشتی از این مسئله درونی انسانه. پس به اون هم که آثم میگیم از باب این که آثم قلبه. اگر ما این را آثم را اصلا ریشش را بگیم به اون گناه قلبی و اون اعوجاج هایی که از اون حالت انسانی خارج شده و در حالت غیر انسانی یه طبیعت ثانویه منحرف داره در خودش به وجود میاد، اینا به معنای آثم میگیریم، ظاهرا درست باشه. بعد از بررسی هایی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که همین معنای و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما، اول از اون حالت درونی شروع میشه که این اسم عظیم میشه. و روی این حساب اگر ما معنا را به این جهت تقریبا سوق بدهیم که حتی جایی که عقل خلاصه از اون حالت اصلی که باید قضاوت بکنه و درست عمل کنه از اون دور بشه، اینا بهش میگیم چه اسم. اگر اینجور معنا کنیم ظاهرا منطبق به همه معانی که درباره این اسم تو آیات شریفه قرآن و روایات. یه تعبیر ظریفی هست که این تعبیر ما رو به همین معنا نزدیک میکنه، و اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاسم. یعنی یک معنای کندی، شاید در فارسی مثلا لختی میگن، اینجوری که یک کار لختی کندی که از اون راه صحیح و درستی که باید جلو بره این راه رو عوض میکنه به راهی که سنگلاخ و گرفتاری و سختی و دشواری داره، میندازه خودشا تو این جاده، به جایی که جاده صحیح درست بره میندازه خودشا در یک جادهی که هی سنگلاخ دارد و خیلی گرفتاری دارد و به سختی و به نتیجه به این آسانی نمیرسه. که این هم معنای این طوری قرار داره، کسی که راه درستی داره که با تقوا بری و مسیر تقوا را جلو بری که راه خیلی آسان درستی هست، اینا می اندازه توی یک مسیر غلط و یک مسیر باطلی که این مسیر جز سختی و لختی و سنگینی و دشواری و عقاب‌های مختلف داره که اینم به معنای اسم گرفته شده. خب همه اینها کسی که مثلا تقوا را به خودش پیشه بگیره به خوبی میرسه، اما میاد به کار موهوم و بیجا از تقوا خودش را دور میکنه، به یک جاده‌ای و به یک حقیقتی خودش را اینطوریه. در بعضی تعابیر اسم فوری به معنای زن بگرفتن، که زن خود زن به معنای دم دیگه، و ما چون ادامه کاره بهش میگن چه؟ دنب او ادامه کار اون غلطی که هست که از انسان دست بر نمی داره و اسم مرادف زن گرفتن. این هم به نظر می رسه که این معنای بالملازمه باشه، یعنی ووال گردن که ما در فارسی میگیم ووال گردن خودش کرده. زن یک نوع ووالیست، اسمم یک نوع ووالیست. این تعبیر بالملازمه هست و صحیح همه به معنای که قریب المعنا چون بوده، معنای اسم و معنای زن قریب المعنا بوده در موارد مختلف اینطوری اینجوری. اونی که اول بحث کلام میبینی الان دو تا لفظه، دو رقمه، ولی به یک حقیقت، به یک معنا اشاره شده. اسم و زن دوتاش به یک معنا اشاره، به یک حقیقت المعنایی اشاره کرده. یه تعبیری را من اینطور دیدم در بعضی از این لغات معنا کردن، هر چیزی که موجب عقب افتادگی باشه اسم بهش گفتن، هر چیزی که موجب عقب افتادگی انسان بشه اینا بهش میگن اسم. اینم تعبیر به ملازمه هست، یعنی اون کاری که نباید بشه اون کار را این شخص انتخاب میکنه و از اون حقیقت المعنا دور میشه، که اینم به تعبیر بالملازمه هست. اینا معانی است که برای اسم معنا کرده. خب ما را تا اینجا این کلماتی که در آیات شریفه قرآن قبل و بعدش محاسبه کردیم، این معنای اسم و معنای میسر روشن شد. حالا اونی که در اصطلاح روایی هست، در اصطلاح روایی دیدید این نزدیک
جنبندش چی شد؟
جنبندش اینه که تمام این معانی اون چیزی، تمام این معانی به یک معنای واحدی میتونیم برگردنیم و اون چیزی که ووال سنگینی برای انسان داره اینو میگنش ایس.
یعنی تو آیات مختلف معناهاش فرق میکرد؟
نه، به یک معنای حقیقی برمیگرده. ما اینجور میخوام بگیم که همش به یک معنای حقیقی برمیگرده، منتها ظهورش در هر جایی به یه معنایی هست. ولو اینکه همه اینا گناهه، گناه هم یعنی چه؟ آخرشون بار سنگینیه که نمیتونه از عهدش طرف بر بیاد و خلاف واقعه، خلاف حقیقته که ما در فارسی میگیم گناه. شنیدم آقای مکارم، آیت الله رزم آقای مکارم، ایشون فتوا دادن که اینایی که غیر مقدوره اصلا از تحقق پیدا نمی کنه. یعنی امر غیر واقع، مثل اینکه پرواز در آسمان را مثلا برای کسی بگم غیر از با وسیله هواپیما، خودش یک چیز نامعقولی بوده که اون موقع مثال می زدن تیره الاسما. من در این مهریه هم اینو قرار بیدم که شما تیر و الاس سما داشته، چیزی که نمیشه، هیچ وقت نمیشه اصلا این کانو بخوریم.
در کلیش لفظ برای لفظ اسم و مکاری نداریم تو آیت مختلف؟
چرا؟
به اصالت اون معنایی که
از معنی اون معنی مطابقه هم مطابقه قبل و بعدش تشخیص میدیم که اینجا کدوم مصداقه. ما قبل و بعد آیه دقیقا هر آیه را شما نگاه کنید این قاعده دست شما باشه، هر سوالی برادون تو آیه پیدا میشه، یا یه آیه قبلش، دو آیه قبلش، یا دو آیه بعدش اون را توضیح میده و مطلب روشنه دیگه، برادم واضح میشه.
یه معنی کلی داره ولی تو آیات مختلف هم معناش
مصداق
معنایش فرق.
خب حالا اینا دقت کنید،
این مثل کار از تحقیقه که میان اونجا مثلا معناهای الفاظ رو برمیگردونه به مثلا میگه این چند تا اصل داره، اون که فرمودید این طوریه
تا یه حدی. بله البته ما نمیخوام بگیم 100%، ولی تا حدی همین است که بعضی جاهایی که آیات را پشت سر هم نگاه که میکنیم اون حقیقت و معنا به عنوان مصادیقش روشن میشه دیگه. گاهی هم اینه که برمیگرده به موضوعات المعنا. اون موقعی که ما بحثای اصولش داشتیم گفتیم همونطور که لفظ اشتقاق داره، معنام چی داره؟ اشتقاق داره. و الفاظ به اشتقاق صغیر و کبیر داره و از اشتقاقش میفهمیم معناش را، معنام همینطوره، اشتقاق صغیر داره، اشتقاق کبیر داره و اینا مشتق میشه از اون معنای اصلی. خب اینجا این آیه شریفه که خیلی زود انسان به مطلب میرسه، روایت سه بود از ابن ابی عمر ان بعض اصحابه ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل، فی قول الله عز و جل فاجتنب الرجس من الاوثان واجتنب قول الزور. حضرت اینطور تفسیر فرمودند، قال الرجس من الاوثان، رجس و نجسی که از بت پرستی درست میشه چه؟ هو الشطرنج. به عنوان مصداق حضرت معنای این آیه شریفه رو فرمودن اجتنب الرجس من الاوثان یعنی شطرنج. جلوتر هم در یه روایت دیگری خوندیم که این مربوط به مجوس بود، یعنی فعل مجوس حساب شده بود و از اون جهت که بالاخره برمیگشت به غیر دین و به غیر توحید. اینجا حضرت فرمودن الرجس، چیز رجس و نجسی از اوثان و هو شطرنج، و قول زور الغنا و اجتنبو قول زور یعنی الغنا.
چرا اینجا اگر این رجس رو ما مثلا معنای نجس میگیریم، چرا تو ظاهر همین شطرنج میگن و حکم نمیگن؟
چرا این هم روایت داریم که مثلی که شما دست میزنید به گوشت خنزیر و باید دستتون بشورید، به اینم ذکر شده که با اینم با دست بزنید و بشورید، تا نشستید به نماز نایستید.
چرا پسند؟
حالا فتح روایت داریم، حالا اگه خواستید اون روایت هم بخونیم.
خب
الان فرق
کرد، پس کیه شده؟ دفاقش کرد،
اونا حمل کردن در اینکه پریدی که اجتناب بکنید، شدت اجتناب خواستن این را بیان کنن که این اندازه باید ازش دوری بجویید و شدت اجتناب داشته باشه. پس رجس یک نوع شدت اجتناب در واقع، پلیدیه که اصلا دوروبرش نباید رفت، اینطور چیزی.
خب
الان
برام میگن که خاطر اینکه
اشیاء نجس رو خدا نجس قرار داره، یعنی ازش دوری کرده، این هم داره که شدت داره، این از تو موید خونم اینم و همین هم باید بگیم، همون مورد هم جامعه. بله، ولی من دلم میخواست آقای برادری همراه من شده بودن و اینجوری این مطلب را ذکر میکردن که اینجا معلوم میشه این مربوط به جوانهیه.
بله بله،
اینا بفرمایید که این خیلی خوب بود، من منتظر شما این بودم.
نه نه همین بود،
که وجتنبو من الاوثانه، این برمیگرده اجتناب خیلی واقعا به سختی باید ازش اجتناب کرد و دوری شد. تا اینجا شما خیلی محکم ذکر کردم که این تو ذهن شما بیاد و اینجوری. پس اجتناب اینجا یه اجتناب باطنیه، یه اجتناب در واقع قلبی هست که من الاوثانه، چون اوثان هم یک نوع چه، ولی که در ظاهر یه بطی هست و اینم و اینم میگیم نجسه، نزدیکش نشد، این نجسه و نباید نزدیکش بگیم، عمدش مربوط به اون قلبی و اون جنبه های معنوی اینه که اون انحراف درست میکنه، اون انحراف عقیده درست میکنه. لذا من امروز میخوام این پایان این بحث امروز ما به اینجا رسونم که این اجتناب انحراف عقیده درست میشده و واقعا در قضیه همراهی کردن با شطرنج این یه خوبی هایی را، یه مثلا چیزهای آسانی را براش میتراشیدن، یه عده‌ای میگفتند و من جمله مالی از اینجا به دست می آوردن و اینا، این انحراف عقیده درست میکرده و این از مجوسه از این جهت است که این به مرام اونها نزدیک میکنه و چون به مرام اونها نزدیک میکنه این اجتنابی است که باید از نظر روحی و ذهنی و فکری ما از اون کاملا دوری بجوییم. اگه دستم میگن بهش نزن، این کنایه از این است که اینقدر پلیدیه که وقتی به این ملایم میشی و دست بهش بزنی به اون چیزه، اون چیز روحی و اون چیز قلبی در تو اثر میذاره. پس به هر حال ما از مجموع این اوسام اسمها را اینا همش برگردنیم به اون مسائل قلبی و مسائل نفسانی و مسائل در اون شرح صدری که باید در وجود انسان باشه، اونا به هم میزنه، اونا خراب میکنه و اجتنابش هم از این بابه که انحراف عقیده میاره، انحراف فکری میاره، انحراف قلبی میاره، انحراف عقلی میاره که این نباید باشه و همه این روایات و اینها باید به اینجا، مثلا این روایت اول همین تحریم لعن به شطرنج و نحوه که باب 102 هست، این از زید شحام قبلا خوندیم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل فاجتنب الرجس من الاوثان واجتنب قول الزور، الرجس من الاوثان از شطرنج و قول زور الغنا. اینایی که میرفتن دنبال غنا انحراف پیدا میکنن، اینایی که میرفتن به شطرنج از اون حالت اصلی اسلام و دین و معنویت جدا میشدن و این باعث بر این است که رجس و پلیدی داره، این پلیدی فکری و ذهنی و عرض کنم که روحی میره، کم کم هم به بدنی سرایت میکنه و بدن هم وقتی هم گفتن اجتناب کن از راز بدنی هم دست نزن بهش و چی نشد، برای اینکه اون اجتناب روحی حاصل بشه.
حالا این هم میتونیم بمگرم رسوم این عمل شیطان، چون عمل شیطان عمل شیطان هم برای انحراف جد انحراف نیست.
بله
بله،
اونم من عمل شیطان هم که میشه، بالاخره شیطان توی روح انسان، توی فکر انسان، الذی یوسوس فی صدور الناس، از اونجا خراب میکنه عقیده رو. از اونجا در آخر سوره 8 میخونید و از قال للانسان اکفر، این شیطان به این انسان میگه کافر بشو، فلما کفره قال انی بری اون من انی اخاف الله رب العالمین. چه عجیب، اول میگه تشکه بیا ایمان رو پس بده، من بهش کمک میکنم، چه میکنم، فلما کفره قال انی بری اون من، من دیگه از تو دورم. چرا؟ کافر شدی دیگه، بدترین چیز رو پیدا کردی، بدترین راه رو پیدا کردی، کافر شدن. فلما کفره قال انی بری اون من انی اخاف الله، اصلا من میترسم از خدا، حالا یا به قول شما دروغ یا اینکه نه واقعا هم میترسه، از اولش میترسیده، حالش هم دیگه بیشتر میترسه که چرا این آدم رو کافر کرده. حالا که کافر شده این کفرش اثر بدی روی حتی خود شیطان هم میگذاره، انی اخاف الله رب العالمین، آتیش
بیشتر بوده،
آتیش بیشتر. خب تا اینجا این بحثی که خیلی بحث شریف و ارزشمندی بود از این روایات، ما این را که خب بالاخره مجبور بودیم که وقتی اللعب به شطرنج این بدونیم یک نوع رجس شیطانه که سراغ ما میاد، لا اله الا الله و هو رئیس من عمل شیطان. این نکته ای که آقای برادری ذکر کردن چرا فتوا اینا نمیشن، روایتش رو بخونیم دیگه. حالا روایت 4 از همین باب 103 از باب 103 عرض کنم که تحریم حضور و کسی که در شطرنج میکنه در مجلس او نگاه بهش هم بکنیم و توجه به او بکنیم یا سلام بهش هم حتی بکنیم، یا آدمی که لاهیه به شطرنجه، اینا جایز نیست. یه روایت 3 که خیلی واضحه، جالب تو فدا ما تقول فی شطرنج قال المقلب لها کالمقلب لحم الخنزیر. کسی که با این تقلب دست بهش میزند و همکاری میکند و با این مثل مقلب لحم الخنزیر. قال قلتو ما علا قل من قلب لحم الخنزیر. قال یراسل یده و دستشو بره میشوره.
اون برای لحم خنزیر واسه شطرنج کنید.
خب حالا گفتن مثل
اون نجس شبهه. خب ما واسه اون نجس بودنش رو میگه، این نجس ظاهریه، اون نجس باطنی.
خیلی خوب، خیلی متشکر. محمد ابن ادریس حالا روایت بعدی هم ببینید همینطور میتونه درست کنه، ما هم قبول داریم، متشکر اگه اینجور باشه. محمد ابن ادریس فدیا رو فتوا ندادن برای همین فی آخر سرائل نقلا من کتاب جامع بزنتی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال بیع الشطرنج حرام و اکل ثمنهی سخت و اتخاذها کفر. میگیرد و مرتب همراش با این دمساز بشه، این کفر. و لعب بها شرک و السلام علی الله بها معصیه. از السلام به آدم شطرنج باز نباید. و کبیرتون موبخه، اصلا اینا احترام گذاشتن و سلام کردن بهش و اینطوری مورد نظر قرارش دادن، گناه کبیره موبخ هلاک کننده است. و الخائز فیها یدهو کلخائز یدهو فی لحم الخنزی. حالا دیگه این دوتا دیگه، این روایت دیگه تشبیه کامل کرد. کسی که بالاخره دست بزنه به این مثل دست زدن به گوشت سگ یا گوشت خنزیر میمونه.
بازم کافه
لا سلط لهو. حالا چه کارش کنید اینشا دیگه، لا سلط لهو حتی یغسل یده. یعنی آدمی که دست میزنه به شطرنج باید بره دستشو بشوره، وگرنه صلات نیست تا این اندازه. کما یغسل من مس لحم الخنزی. بعد از اینکه دیگه خوب اینجوری بیان کردن که دیگه کاشم کنید. و ناظر الیها کن ناظر فی فرج امه، که خیلی چیز سخیف و بسیار بدی است. خب یه معلومه. والله بها و ناظر الیها فی حال ما یلهی بها و السلام علی الله بها فی حالته تلک فل اسم سوا. همه اینا در اسم و گناه مساویه هم. که همون معنای اسم اینجا در این روایت آمده که در اسم و گناه و اون بار سنگینی که از عهدش بر نمی آییم مساویه در همه اینا. و من جلسه علی اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار، جایگاهش در آتش جهنمه. اونی که تو مجلس اینا بنشینه که دارن شطرنج بازی می کنن. و کان عیشه ذلک حسره علیه فی القیامه. حسرتی که یوم الحسره، یکی از اسماء روز قیامت یوم الحسره، که چه کار غلطی ما کردیم، خور به بعضی چی بود که خوردیم که تا این رسیم، چه چیز بدی خورد. و ایاکه و مجالست اللهی و مغرور به لعبه ها. بر تو باد که مجالست نکنی این لاهی، اینایی که دارن لهو و لاهی به لهو و لعب، همیشه پلو هم میگذاریم لهو و بازی کردن با اینه، با این بازی داره لهو میکند و بازی. ول مغرور به لعبه ها، غرور داره به این که من خیلی کسی هستم که دارم همچین با این لعبه میکنم و مسلطم و بلد هستم. فإنها من المجالس التي با اهلها بسخط من الله لا اله. آخرش میکشونه اهل این جلسات بچه به جهنم. يتوقعونه في كل ساعه فيا امك معه لا اله. گاهی آدم میگن که مجالست میکنی که انهو جز اونا هستی، ناظر اونا هستی، که انهو عین اونا هستی. اینم تعبیر این روایت و این اسم عظیم که انهو با اونا هستی. توی روایات مخصوصا همینطور که صاحب وسائل اینجا هم ذکر کردن، اقول و تقدم ما یدل على ذلك عموما فی احادیث مجالست اهل المعاصی و غیر ذلك، که اهل معاصی وقتی ما نشستیم تو مجلسشون، فرضا مجلس غیبت، اگر واقعا غیبت، من یک جلسه بودم یکی از محترمین که از اعاظم بودن در اون جلسه نشسته بودن، یک آقایی داشت همطور حکایت میکرد، ولی حکایتش یک دفعه منتهی شد به یک قسمت، شما انگوشتا را فوری گذاشتن تو گوششون که این قسمت را نشنوند، که معلوم شد دره تو مسئله. و بعدش هم اینجوری این عواشون نیم بند هم بود رو سرشون، همینجور کشون کشون با عوا از مجلس رفتن بود. یکی نشنوی، یکی حضور در اون جلسه نداشته باشی، اون دومش با این صورت که عواشون کشون کردن موضوع داشتن در اون رفتن که دیگه در اون مطلبم درست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این رو به هزینه ما باید بپذیریم که چون فرمودید تو این چند جلسه این اینا همش مصداق دیگه، یعنی بقیه چیزایی هم که این حالا اون زمان شطرنج بوده، الان مثلا هم کفتر بازیه رو مثال بزنیم، الان دست زدن به اون کفتره که در باشه با ما میکنم باید بشون اینو باید بفضیدیم. بعد یه چیزی دیگه این که میشه گفتیم داریم که این عمل اینا این عمل قمار بازی یا مثلا رو شطرنج کردن تو روایت این ذاتیه یا اعتباریه؟
اعتباری
باشه اینا رو نمیگیره. بعد باید بگیم که این کارشون دیگه، یعنی این شطرنج ذاتن شده واسه این کار، چه قلب شده دیگه، یعنی اون از شطرنجی که برای بازی مغلوب
اون تو اون جلسه اینا بحث کردیم که آیا مصلاح به حسب واقعیه
یه چیز دیگه.
بله. نه حالا همین اعتبار شما همینه، اعتبار هم بر دو قسمه، یه اعتباری که اصلا عرف و دیگه اینجوری شده.
خب اعتبار بوده اولش، اولش اعتباریه ولی بعد ذاتی میشه،
ذاتی
شده. یه کلامی دارم مرحومت رو داره چیز شهید متحدی تو کتاباشون میگه که اون کاره تو رو میسازه، تو هم کاره رو میسازه.
بله.
یعنی دیگه اون کار از اعتبار خارج شد و ذاتی شده. این روایت که الان خونده ظهورش اینجا،
ظهورش اینجا،
ذاتش
اینجا، بله ذاتش اینجا، ولی مادامه مادامش رو بگذاریم
دیگه، مرام مرام مجلس نیست که مثلا بگیم خب طبوره دیگه الان نشون نمیده نیست، چون دیگه این از اون رو ساخته شده داره اینا حالا،
ولی مادامی که گفتیم موضوع باقی باشه، اگه موضوع به طور کلی منحرف شد اصلا چیز دیگه میشه.
خب ما میگیم نمیشه دیگه،
مثل
این گوشیه بهش بگی تلویزیون،
مثل خیلی چیزهایی که الان مثلا فرض بگیرید که همین خون جلوتر آثار دیگه یا خوراک داشته دو مسائل دیگه، ولی امروز دارن تو تنه یه انسان رو میکنه از یه جا اعلام هم میکنید که خون کم داریم، خود خون گرفتن و دادن به دیگری و پولش هم میکنن دیگه، این موضوع عوض شده موضوع دیگه، این قابلیت آن چیز دیگری پیدا. اگر شطرنج واقعا رفت روی این مبحث ریاضی با قرار گرفت،
این عوض شدن من کلی باشه، مثلا تو یه جزء هنوز با میه، مثلا تو یه جزیره ایه ما میدونیم، همه میدونن که تو اون جزیره هنوز دارن از اون شرط نجا همون کار میکنن.
نه اون تام آدمی که موضوعش در اونجا اینه، همون حکم داره
تو اونجا، فقط اونو ذاتیش کردن میگه. مثلا میگم اینجا ها میگه ما تو این منطقه کسی
نه توی دانشگاه هست و الان تعلیم میخواد بدن و میخواد خصوصیات علمی این کار رو از نظر ریاضی بیان کنه،
مرام اونا هنوز روشه،
مرام روش باشه، ولی فعلا این فعل من این فعل اون مرام نیست، مرام در مال خودشه، در موضوع خودشه، جای خودشه، تو به خود شما تو اون جزیره هست.
اون اجتنابه چیه؟
فشنگو مره همون را تام آدمی که اون موضوع ما برقراره فشنگو بود، بله تام آدمی که اون روی فشنگو بود، تام آدمی که اون روی
فشنگو بود. ذاتی نمیمونه
ذاتیه. ببینید این حرفی که مرحوم آخوند زده نتوانستن بعضی حرف او را درست هضم کنند و بفهمند، ایشون میخواد بگه چیزایی که مربوط به انسانه ولو اعتباریه، ولی یه وقتی میشه جزء وجود انسان. اصلا حرف ایشون قلم اینجا رسی سر بشه کرد باید این را بگنم، خواهد بگه که من اصلا معنی مثلا تحویز رو نمیفهمم، چرا باید اولا تحویز بر امرو بین الامرین رو خوب رو فهمید، ولی میگه اینجا این نیست، مورد مورد انسان که شد معرکه ایست، اونجا اینجا دیگه اصلا عالم وجود این انسان رو تغییر میده، یه حقیقت دیگری تو این کار پیدا میشه، اینجا که شد دیگه قلم میرسه رو شکست، یعنی نمیتونی اینجا، یعنی از اون اعتبار دیگه تبدیل به چی میشه؟ یه حقیقت میشه، ولی تا مادامه که این حقیقت، ولی اگر همین اصلاح شد دو مرتبه تو بکنه
همین حقیقت هم دوباره عوض میشه،
ولی همین حقیقت هم عوض میشه، قابل اینه که تبدیل توبه میکنه که هم از ذات تا